سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه پنجاهم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. و اعلم ان فیکم رسول الله ولو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنت مهما لم یتبطل رضوان الله علیه. ذیل این آیه سوره مبارکه حجرات می‌فرمایند که این آیه مربوط به آیه نبأ. خب در بحث آیه نبأ خدمت عزیزان عرض کردیم قرآن کریم می‌فرماید که اگر فاسق خبر آورد اول تبیین کنید که یک وقتی باعث نشه که از سر جهالت با یک قومی بخواید مواجه بشید و یک فعالیت جاهلانه ای رو انجام بدید. مهم علامه طباطبایی میفرماید که این وعلم و انفیکم رسول الله مربوط به همینه، یعنی شما یک وقتی در پی این نباشید که با یک موج رسانه‌ای، با یک فعالیت رسانه‌ای بخواید هم خودتون منفعل بشید هم پیغمبر رو منفعل کنید. این آیه از این جهت خیلی آیه کارآمد و دقیقی است. اینی که دشمنان انبیا از دو تا ابزار استفاده میکنن، در واقع از سه تا ابزار، از ابزار قدرت اگر تونستن قدرت رو دست میگیرن، از ابزار ثروت اگر تونستن با تحریم اقتصادی و فعالیت‌های ایذایی این شکلی صدماتی میزنن به طیف مؤمنین و باعث میشه که اینا خلاصه تحت تأثیر قرار بگیرن و عقب نشینی کنن. اگر نشد تو این دو جبهه اگر شکست خوردن، جبهه سومی که فعالیت میکنن جبهه رسانه است. اینو دیگه کاریز، این دیگه نرخ شاه عباسی به قول معروف، این دیگه پایان پذیر نیست. ممکنه توی قدرت و ثروت یه جای دیگه سلاحشون خشابشون خالی بشه، ولی تو بحث رسانه کوتاه بیا نیستن. خب تو قدرت و ثروت معمولا مؤمنین مقاومتشون بیشتر، چون آثار محسوسه. یعنی وقتی که طیف مقابل جنگ سخت داره، حالا ما بحث اقتصادی رو هم جنگ سخت تو قالب جنگ سخت تعریف میکنیم، یه وقت جنگ سخت داره، مبارزه و مبارزه رویه مشخصه، یا تن شما رو هدف گرفته، حذف فیزیکی میخواد بکنه با ترور، با جنگ، با ناامنی، یه وقتی هم نان شما رو هدف گرفته، پس نان و جان این دوتا، یه وقتی هم نان رو هدف گرفته مشخصه، فضا رو داره میبره به سمت تحریم و فشار اقتصادی، اینها که در سوره مبارکه منافقون هم ازش یاد کرده خدای متعال که فرمود اینها رو تحریم اقتصادی کنین، حتی ینفضوا من عند رسول الله، دور پیغمبر خلوت بشه، مردم وقتی تو فشار اقتصادی قرار گرفتن پیغمبر رو رها میکنن، دیدن نه مردم با شکم گرسنه پای رکاب پیغمبر موندن. اینجا دیگه مرحله سومه که وارد میشن، اینجا فضای رسانی است، شروع میکنن موج ایجاد کردن. این همین که حالا امروز ازش تعبیر به جنگ نرم میشه. این آیه جنگ نرمی است. و اعلم ان فیکم رسول الله ولو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنت. خب تو جنگ نرم دیگه کسی حواسش به این نیست که داره گلوله میخوره و آسیب میبینه و این کار دشمنه، اصلا دشمن اینجا خیلی احساس نمیشه. یه مطالبه یه دفعه برند میشه ترند میشه تو فضای رسانه، یه دفعه یه چیزی میشه مطالبه عمومی، یه چیزی که بعضن اصلا ارزشی هم نداره، برای اکثر مردم اصلا مطالبه ای نیست. دستگاه رسانه کارش اینه، ایجاد اولویت میکنه یا حذف اولویت میکنه، یه چیزی که اولویت هست از دستور خارج میکنه، یه چیزی که اولویت نیست میاره تو دستور، هی محور قرار میده، هی دمونش گفتگو میکنه، هی سوال میکنه، هی با مردم دیالوگ میکنه سر این که ذهن مردم درگیر این مسئله بشه. خب وقتی که این موج ایجاد شد بعد چه اتفاقی میفته؟ این همونیه که تو فضای سیاسی میگن که وقتی گفتمان حاکم شد، حالا خود مسئولین مخالف اون گفتمان هم مجبورن که اون گفتمان رو پیاده کنن. بحث گفتمان سازی یکی از بحث‌های بسیار مهمه تو فضای فرهنگ و سیاست که معمولا غفلت میشه. جبهه مؤمنین معمولا از این فضا غفلت داره، ماها منفعلیم معمولا و میسیم اون ور یه چیزی بزنن یا اون ور یه سوتی بدن، به قول امروزی ها ما بایستیم فقط داد و بیداد کنیم، در حالی که خیلی چیزها رو ما باید سردمدارش باشیم، گفتمان و مطالبهش رو ایجاد کنیم و طیف مقابل هیچ وقت سمت این کار نمیره. تو مدینه یه کاری که میشد همین بود، موج سازی میکردن، یه سری چیزها رو بولد میکردن، مردم تابع میشدن، وقتی تابع میشدن به پیغمبر فشار میآوردن، فلان چیز رو قبول کن، فلان چیز رو کوتاه بیا، با فلان چیز برخورد کن. مهم الله میفهمن که ربط این دوتا آیه با هم دیگه اینه. پس کار رسانه اینجور میشه، رسانه وقتی که تونست یه چیزی رو گفتمان کنه، دیگه لازم نیست من دشمن پاشم بیام یه فعالیت فیزیکی انجام بدم. وقتی گفتمانش رو غالب کردم، خود مسئولین شما همین حرف منو پیاده خواهند کرد با همین اهرم‌های قانونی خودتون. وقتی مطالبهش ایجاد شد، گفتمان شد، نماینده مجلس شما تصویبش میکنه، دولت خودتون اجرایش میکنه، لازم نیست من بیام خودم رو خراب کنم. کم هزینه ترین و پرفایده ترین چیزم توی فضای درگیری دو جناح، درگیری دو تمدن همینه. اگر تونست با ابزار رسانه فرهنگ خودش رو غالب کنه و طیف مقابل حرف من رو انجام بده، او تازه میگرده آیات و روایاتش هم برات پیدا میکنه. خیلی جالبه این دیگه، خیلی دیگه باقلواه واقعا. اگه اینجوری بشه، یعنی من حرف رو میخوام بزنم، به جای اینکه من بیام وایستم هزینه بدم برای اجرای این حرف، گفتمانش ایجاد میکنم با رسانه، آدمای خودتون میان حرفو اجرا میکنن، تازه براش میگردن آیه روایت هم پیدا میکنن. نمیبینید در سطح مملکت ماشاءالله خدا برکت بده برخی مسئولین رسما فمینیستن، محجبه هم هستن، چه بسا چادری هم هستن. ذهن اون بافت فکری و ارتکازات فکری او رو فمینیست شکل داده، حالا میگرده برای او آیه و روایت پیدا میکنه. بعد یه دفعه شما میبینید یه بابایی، یه خانومی میاد مثلا توی شبکه ای یه مطلبی رو میگه، حالا درست یا غلط، میگه با تشت شیر مثلا بردار پای شوهرتو بشور. حالا اول نو بگم مردمان یزد، خب این چون مال شبکه آفتاب یزد بود، شبکه تابان یا آفتاب، داشتیم بعضی دوستان یزد اینجا بودن. اولا که توی یزد میدونید کمترین درصد طلاق رو ما داریم، شهر یزد کمترین آمار طلاق رو داریم. یه دلیلش هم همین نوع فرهنگی است که خانم‌ها نسبت به همسرشون دارن. بسازترین زنهای ایران زنهای یزدیه و به شدت تابع و مطیع و سازگار. حالا من نمیخوام اینا رو به عنوان ارزش گذاری بگم، میدونم فضا بالاخره یه جوریه که همینا رو معلوم بگم باز بابت اینا جواب پس میده، ولی اینی که حالا این خانم گفته بودن فل جمله، به قول طلبا نه بل جمله، فل جمله، فل جمله مطلب درستی است. و بالاخره این صفا و صمیمیت بین زن و شوهر که حالا گاهی هم بروزات مختلفی داره، یه وقتی هم ممکنه در قالب تشت شیر خودشو نشون بده، اصل این مسئله مسئله درستی است. خب حالا او اومد از جهت اینکه یک خانومه و داره توی برنامه‌ای با یه خانم دیگه صحبت میکنه و قاعدتا مخاطبینش هم خانم ها، رفتار زنانش رو گفت. خیلی خوب شما بیاین رفتار مردانش رو بگید، این همه شبکه ماشاءالله داریم تو تلویزیون دارن حقوق میگیرن الکی، بیان اینا مردانش رو بگن، نه اینکه موج ایجاد کنن تا بیاد به فلان مسئول و فلان وزیر و فلان کسک باز دوباره گفتیم فلان کس شروع کنن موضع گرفتن علیه این کلیپ و این حرفا. و این معلوم میشه که اون بافت ذهنی مردم رو فمینیست شکل داده. از کجا؟ یه وقتی خودمونم نمیدونیم. رسانه یه جاهایی رو میزنه، یه وقتایی تو قالب یه چیزایی. حالا من بحث رسانه بحث مفصلی چند جلسه ما هم صحبت کردیم. شما تبلیغات تلویزیونی وقتی نگاه میکنید یه سری ارتکازات ذهنی براتون شکل میگیره، ظاهرا داره تبلیغ تایید میکنه، خانومه مثلا از محل کار زنگ میزنه آقای پای سینک ظرفشویی وایساده داره ظرف میشونه، میگه مثلا اون یکی مایه ظرفشویی رو استفاده کن، اینو استفاده نکن، روبند و پیشبند و اینا بسته وایساده داره ظرف میشونه. خب ما هم نگاه میکنیم تبلیغ ریکا و چه میدونم مایه ظرفشویی ایناست، نمیدونیم یه چیزی رو داره شکل میده، یه باوری رو داره ایجاد میکنه، مرده مثلا داره تو خونه بچه داری میکنه، اشکالی هم نداره، بله اول کار که اشکال نداره، تصویری که داره درست میکنه تو دراز مدت یه چیز دیگه میشه. وقتی شما 50 تا تبلیغ ساختی که مرده داره بچه داری میکنه و ظرف شروع اینا، بعد یه دفعه یکی میخواد بیاد بگه تو تشت شیر پای این بابا رو بشور، همین میزنه تو دهنش. ما هرچی دیدیم الان 20 سال هر کی داره دمونه آقا حرف میزنه، این تشت شیر خبری نیست، تو ظرف ریکا و اینا داره چیزی میشوره، تشت شیر من بیارم پاشو بشورم. اینا خیلی مهمه. وقتی این شد اون وقت قانون از دل این در میاد، اول فرهنگو میسازه، مطالبه عمومی رو ایجاد میکنه، بعد میاد به ساختارهای قانونی میرسه. چاره ای هم شما ندارید، اینه که تحمیل میشه یه چیزی. حالا این ایام به مناسبت سقیفه خیلی میخواستیم با هم صحبت بکنیم، وقت نشد. یه سری فرهنگ سازی ها کرده بودن، ما فکر میکنیم جریان سقیفه جریان بدوی دفعی بود، اصلا اینجور نبود. چرا خدای متعال تو ماجرای قدیر به پیغمبر فرمود والله یعصمک من الناس؟ خیلی حرف عجیبی است. ما فهم کنیم این فرهنگ سازی نسبت به ولایت شکل گرفته بود و پیغمبر اومد تو قدیر اعلام کرد و تموم شد. نه عزیز من، فرهنگ سازی ضد ولایت از اولی که یه تعدادی از افرادی که اومدن دور پیغمبر، از اولی که اینا اومدن شروع کردن فرهنگ سازی ضد ولایت تو قالب چهره مسلمین و مؤمنین و متعبدین و اینا. کار انقدر سخت شد، پیغمبر میخواست روز قدیر اعلام کنه ولایت امیرالمؤمنین رو، شنیدید دیگه روایتش رو دیدید حتما، پیغمبر تأخیر انداخت، اول قرار بود عرفه اعلام بشه در عرفات، پیغمبر 9 روز عقب انداخت، اومدن از مکه خارج شدن، بعد وحی اومد. اگه این کارو نکنی میخوای کوتاه بیای، اگه این کارو نکنی فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، از چی میترسی؟ وایسا بگو والله یعصمک من الناس، نه ترس من نگهت میدارم. انقدر فضا جو روانی جو بدی بود، پیغمبر میخواست کوتاه بیاد اعلام نکنه. خیلی حرف عجیبی است، اینا چه جو روانی مگه ایجاد کرده بودن؟ خب حالا پیغمبر اومد اعلام کرد، یه تعدادی هم دست دادن و بیعت کردن، ولی بعد یک ماه قشنگ ورق برگشت، 18 ذوالحجه روز عید قدیره، 28 صفر چقدر میشه؟ از 18 ذوالحجه تا 28 صفر 12 روز و 1 ماه، 42 روز، 42 روز و 28 روز چقدر روز؟ 70 روز. تو فاصله 70 روز کامل ورق برگشت، اومدن 3 روز تو سقیفه جمع شدن، رأی گیری کردن، انتخاب کردن، اعلام کردن، آب از آب تکون نخور، فاطمه زهرا موزه گیری کردن، فاطمه زهرا رو به شهادت رسوندن، باز آب از آب تکون نخور، امیرالمومنین اعتراض رسمی کرد، رفت تو خونه نشست، باز آب از آب تکون نخورد. چرا این اتفاقا میفته؟ اون فضای روانی و جو غالبی است که یه تعدادی دست میگیرن. راهکار مبارزه باشی باید عقلانیت رو بین مردم تقویت کرد. آیه قرآن دارم میگم، اگر مردم تو مواجهشون با موجهای رسانه‌ای عاقلانه برخورد کردن، تحت تاثیر حرفا قرار نگرفتن، تو رو درواسی ها قرار نگرفتن، تو جوگیری ها قرار نگرفتن، اون وقت کسی نمیتونه با پروپاگاندا بیاد فضا رو عوض کنه، یه جو ایجاد بکنه با اون سمتی که خودش میخواد. خب اینم نکته بود که اینجا باید عرض میکردیم. ادامه داره دیگه، ما چون قرار شد مقید باشیم به این 10 دقیقه بعد از نماز، نکاتمون خورد میشه، البته به نفع ماست دیگه، نیم ساعت که صحبت بکنیم برای فردا باید با دست پر بیای، ولی قبل میشه 10 دقیقه صحبت بکنیم، سخنی یه هفته رو، سخنی یه روز رو تو یه هفته خلاصه انجام میدیم، هر روز با خیال راحت خدمت شما میرسیم. خدایا در فرج امام زمان تعجیل بفرما، ما رو از اعوان انصارشون قرار بده، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.